أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که عده از فروع رو به مناسبت در ذیل اهل اصل مثبت آوردم. البته همینطور که واضحه، بنا نشده که ما در کل این فروع به همون قواعد یعنی به بحث فقهی و خصوصیات و اقوال و چون دیگه از اصول خارج میشه، فقط همون نکات اصولی شما عرض میکنیم. فرع پنجم به قول ایشان که دو فرع بود و در باب زمان بود، یکیش اون بود که یک مالی مال شخص پیش کسی باشه و تلف شده، خود این شخص میگه که این شما امانت پیش من گذاشتی، اون مالک میگه امانت نبود. اینجا بحث سر این شده که این اصل مثبته، چون عدم اذن اثبات نمیکنه که ید عادیه باشه. این راجع به این قسمت. اخراج به این قسمت غیر از اصل مثبت و همین اصالت عدم، نکات دیگری هم ذکر شد که در کلمات آقای خویی آمد. گفتم حالا کتابشون رو بخونید که یک متن مورد مراجعه باشه و توضیحات رو در ذیل عبارات ایشان عرض بکنم. یه مورد دیگه شم اگر اختلاف شد که هدیه است یا بیع بوده، اینکه اون مثال اولی زمان حقیقی است، دومی زمان معاوضی یا زمان جعلی، و کتاب رو به طرف داده، مالک میگه به تو فروخته بودم، پولش بده ضامنی، و این بدل جعلی است، یعنی ممکنه قیمت کتاب در بازار 1000 تومان باشه، ایشون میگه فروختم به 2000 تومان یا 800 تومان. اون میگه نه، شما هدیه دادین، لذا این به اصلا من ضامن قیمتش نیستم، ضامن ثمن نیستم و چیزی بر من نیست. اینجا همینطور اثبات کردن با اصالت عدم زمان اثبات نمیشه که این هدیه است الا علی القول. وقت مرحوم ناینی راه های دیگه هم گفته شده که اون راه ها رو من بعد یه توضیح از فعلا عبارت میکنم. مرحوم ناینی هم رو همون قاعده کلی خودشون که اینجا موضوع مرکبه از ید و عدم رضا، ید که وجدانیه، عدم رضا رو هم با اصل ثابت میکنیم، پس ایشان ما ضامن است در هر دو فرق. مرحوم آقای خویی فهمنم و هادا لذی ذکره متینون فی المثال الاول، در جایی که بدل حقیقی است و مثلا کتاب پیش اون بوده تلف شد، فعل موضوع از زمان لیس هو ولید العادیه، موضوع زمان دست عادیه نیست، بل الید مع عدم رضا من المالک، ولید محرزتون بالوجدان و عدم رضا محرزون بالعزل فیحکم بالزمان. عرض شد که چون اصولا دقت بفرمایید، فروعی که در فقه اصولا ذکر میشه که همین مشکل هم در روایات ما داریم، گاهی یک فرع فقهی نکات مختلف داره، نه نکته واحده داره، نه مثلا یک نکته شاید مثبت بوده نه اصله. اینجا چند تا نکته هست که بعد انشاءالله توضیح میدم. نکته اصلیش همون زمان یده که آیا زمان ید رو قبول بکنیم یا نه. این چون آقای خویی زمان ید رو قبول کردن، لذا روی مبنا ایشون نتیجه گیری کردن و عرض کردیم زمان ید بین اصحاب ما مشهوره، اما این که حالا اجماعی باشه، قدما که ندارن قطعا، شیخ هم در خلاف آورده، الان تو ذهنم نیست تو نهای این مطلب ذکر کرده باشه. البته بعدها بین اصحاب ما مشهور شده و مشهور شده به زمان ید یا قاعده علالیت در مقابل قاعده ید. اون قاعده ید مال ملکیته، این قاعده علالیت یا زمان ید. و خلاصش اینه که اگر دست انسان، ید انسان به چیزی خورد، در اختیار انسان قرار گرفت، دیگه ضامنه ولو برگردونه، ولو نیت مگر اینکه محسن باشه، نیت احسان داشته باشه. خصوص نیت احسان و از قصد احسان اون خارجه. مثلا کتاب کسی رو دیده برداشته که به مالکش برسونه به قصد احسان، یا گوسفند کسی رو گرفته برده تو خونه که بهش علف بده، مالکش رو پیدا کنه، علف هم داره، شب دوز آمد برد، اینجا گفتن زامن نیست و الا در غیر این صورت ید زمان میاره، مگر ید امانی اونم طبیعتا خارجه و یدی که به عنوان احسان باشه اون هم خارج میشه. پس یه قاعده کلی درست کردن و عرض کردیم در چم روایت واحده است علی ید ما اخذت حتی تعدیه هم و عرض کردیم که مشهور اهل سنت هم این روایت بهش تمسک نکردن. این قاعده زمانیت پیش ما معروفه، بلکه عرض کردیم اون روایاتی که ما داریم در باب آریه که در باب آریه امام فرمای زامن نیست، این در حقیقت رد این روایت آقایون توجه نکردن، خیال کردن اون روایت تخصیصه، قاعده علیت ثابته، روایت آریه تخصیص میزنه که ید امانی خارج، توجه نشده اون روایات رد این روایته، یعنی میخواد میفهمه این روایت قبول نیست. و توضیحاتش عرض کردیم، روایت مال حسن بصری است و ایشون هم از به اصطلاح سمارت ابن جندب که یک مرد خاصی است از اون نقل کرده، بعدش هم خود حسن هم باز به روایت خودش عمل نکرده، نسی الحسن حدیثه و نسی ترکه علی ای حاله، به اینجور چیزها نمیشه اثبات شریعت کرد. بله و لکنه لا یتم فی المثال الثانی فان الرضا فیه محقق اجمالا اما فی ضمن البیع او الهبه، مثال دوم اینه، فلا یمکن الرجوع الى اصالت عدم به اصطلاح رضا، بل لا بد من الرجوع الى اصل آخر، یه اصل دیگری پیدا بشه. اصل یعنی ابداع، من پیروز توضیح دادم مادام مقدار ادراکی ما مبهمه باید برگردیم با یک مقدار ابداعی درستش بکنیم. ولا یمکن التمسک به اصالت عدم الهبه اثبات زمان به ضرورت انهو غیر مترتبن علا عدم الهبه، همون مثبت بودن، بل مترتبن علا وجود البی و هی لا تثبته، ولو قلنا به حجیت الاصل المثبت لمعارضتا به اصالت عدم البی. وقتی یه قاعده دارن آیان که اگر هر دو اصل با هم تعارض پیدا کردن، اصطلاحا اون رو باب تداعی میگن، یه قاعده کلیشون اینه، اگر دعوایی مطرح شد یکیش موافق اصل یکیش مخالف اصل، اونی که موافق اصل منکره، اونی که مخالف مدعی است. اما اگر هر دو اصل داشتن، اینجا دیگه باب تداعی حساب میکنن و برمیگرده به تحالف، فان کل من الهبه والبيع مسبوق بالعدم، و اما قاعده المقتضی والمانع فهی مما لا اساس له. من یه توضیح دیگه دیروزم توضیح عرض کردم، امروزم یک زیربنای برش عرض می‌کنم، کما ان التمسک بالعام فی شبهه المصداقیه، مراد از شبهه مصداقیه مخصص که دیروز یه توضیح عرض کردم، بعدم ان شاء الله عرض کردم، مشهور بین علمای ما در این فتره اخیر مثل مرحوم ناینی، مرحوم آغازیان، مرحوم آقایی دیگران، معروف بینشون این است که به شبه عام در شبهات مصداقی مخصص تمسک نمیشه کرد. توی این معاصری معاصر بیه معنی این صد سال اخیر، مرحوم سیدی یزدی قائله، مرحوم آسان کاظم یزدی، ایشون قائله به تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصصه. البته در عده از فروع عروه این بحث رو به عنوان قاعده اصول فتوا دادن و یکی دو موردش هم که ما پیش آقای خویی بودیم، ایشون هم میفهمیدن که گفته شده که مرحوم چاپ هم شده ایشون سید عروه قائله، لکن ایشون گفت نه قائل نیست، ایشون از باب استفاده معذری قائل بوده اینجا، لکن نه عرض کردم، چند بار عرض کردم، مرحوم سید در این جلد دو و سه عروه که معروف از به ملحقات عروه، چون این فروعی که اینجا داره شبه استدلال هم داره مفصل تر، یعنی کتاب ربا و نمیدونم چند تا کتاب متفرقه تو این جلد دو سه ورده استدلال هم. چند مورد ایشون تصریح میکنه که به عام ما رجوع میکنیم در شبهات، خود ایشون تصریح میکنه، ظاهرا مرحوم آقایی نیده بودن ولی خود ایشون تصریح داره، کما ان تمسک بالعام فی شبهه المصداقیه مما لا وجه له علی ما حقق فی محله، که منم دیگه اشاره این شده عرض میکنم، و علیه بله فلا بد من الرجوع الی الاصل الجاری فی کل مورد بلحاظ نفسه و هو فی المقام اصالت و عدم زمان، اون اصلی که بال فوقانی زوال وضعیه
چون اصالت و عدم تحقق البیع، اصالت و عدم تحقق البیع، بالاخره شکی میکنیم اون اصلی که بالاتر از همه است، اصالت و عدم زمان. هذا فی ما اذا لم یکن نص بالخصوص و الا فالمتعین الاخذ به کما فی مسئله اختلاف المتبایعین فی مقدار ثمن. خب طبعا روایت در مقدار ثمنه، اون وقت آیا میشه در موارد دیگه هم بهش تمسک کرد؟ دیگه همون محل بحثی است که آیان داره. کما اذا قال البایع بعتو که به 10 دنانیر بنزم، 10 دنانیر بود باشه. بله آقا؟
اینجا 10
بود. بله 10 بود. و اینجا 10 چاپ کرده. شما نسخه آقای خوبی دارید ها. و قال المشتری اشتریتو به 5 دنانیر، ففی المقدار المتنازع فیه در 5 تا یرجع الى النص الصحیح الدال على تقدیم قول البایع ان کانت العین موجوده. تعبیر این موجوده در روایت نیست، تعبیر قائمتن به اینها ها انکانشه قائمن به اینه، نه موجود. موجود یک اصطلاحه، قائمن به اینه اصطلاح دیگری. و تقدیم قول المشتری انکانت الینو تالفتن، این انکانت الینو تالفتن هم تو روایت نیامده، اونی که در روایت آمده فقط به نحو جمله شرطیه انکانشه و اذا کانشه و قائمن به نفس به اینه. این مطلبی است که ایشان فرمودن. البته من کرارن عرض کردم یا انشالله واضح شده برشون، مرحوم آقایون در اون دوره‌های اولیه‌شون خیلی تو مباحث رجالی کار خاصی نکرده بودن. مبناشون این بود که اگر حدیث صحیح باشه و اعراض شده باشه تأثیر نداره و حدیث صحیح مقدمه، ولو اعراض هم شده باشه کاسر نیست یا جابر نیست. این مبناشون عوض نشد، اما در اوائل وقتی میخواست میگن حدیث صحیحه به همونی که اصحاب میگفتن صحیح شما میگفت صحیح بودن ضعیفه. و بعدها حدود مثلا یک 30 سال بعد از این شروع در بحثای خودشون تقریبا کمتر، ایشون خودشون مستقلا وارد بحثای رجالی شدن. تو بحثای رجالی خب عوض شد دیگه، احتمالا اینجا هم تعبیر به صحیح شد رو بعضی از ما. اولا در حاشیهشون نقل کردن این حاشیه که من داریم، ما نقله فی الوسائل عن الکلینی، بیشتر این اواخر دیگه مستقیم از خود مصدر، حتی تو همین مبانی تکملی منهاج نوشتن اگر میبینین حدیث با وسائل اختلاف داره ما به مصدر مراجعه کردیم. این مثلا مبنای قدیم وسائل عن الکلینی، خب بگیم فی الکلینی دیگه، فی الکافی احتیاج نداره وسائل عن الکلینی. عن عدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد ابن ابی نصر که همون بزنتی معروفه، احمد بزنتی، فکر میکنم دیگه الان برای شما واضح باشه که مرحوم کلینی به یک واسطه از بزنتی نقل نمیکنه. اصلا هم چیزی در کافی نیست عدت من اصحاب نقل بزنتی، عدت من اصحاب نقل بزنتی در کل کافی موجود نیست، به یک واسطه از بزنتی نقل نمیکنه. یعنی حتما اینجا که باید شنهای خویی که عجله شن مقرر مجله شاید در چاپونه افتاده. علای حادل ان سهل ابن زیاد ان البزنتی، سهل ابن زیاد در این نسخه نمیم دانا اونجا چی نوشته در حاشیه، سهل ابن زیاد داره علای اینجا در حاشیه نوشته و هوا مانه بله آه بله پس ما میشه منتفت نبود علای این مانه نسخه کامپیوتریش هم مشکل داره. علای حاله اینی که ایشون فرمودن عدت من اصحابنا عن البزنتی، عرض کردم مثلا کلینی هیچ وقت از بزنتی به یک واسطه واحد نقل نمی‌کنه. ان عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، کلمه عن سهل ابن زیاد ان شاء الله در چاپخونه افتاده، عن البزنتی عن بعض اصحابه و بلا. خیلی تعجب اعضای خویی که مرسل رو میگن صحیح، النص صحیح. عرض کردم این چون در سابق حتما از مستری نقل فرمودن که مراسیل بزنتی رو قبول کردن، چرا مشایخ ثلاثه دیگه لا یروی ولا یرسل الا انصره. من فکر میکنم این که ایشون نوشه النص صحیح روی مبانی سابقه نوشتن، یعنی روی مبانی نوشتن رجال. مثلا بعضی از علما تعبیر به صحیح کردن، ایشون هم تعبیر به صحیح کرده، و الا قطعا و جزما و یقینا این حدیث شریف طبق مبانی ایشان قطعا ضعیفه، نه اینکه احتمالا. مبانی که بعد در رجال اتخاذ کردن هم به وجود سهل ابن زیاد مشکل داره هم به وجود ارسال. و این قاعده رو که اگر بزنتی لا یروی ولا یرسل عن ثقه قبول نفهمیدن. به هر حال خوب دقت بفرمایید، این مثلا بیان بعضی ها که جوانتر اعتراض بایان که ایشون چرا اینجا این دور گفت اونجا انده. خب این مال زماناش فرق کرده، اون زمان ایشون از کتاب‌های دیگری که تعبیر به صحیح کردن روی مبانی بعضی ها، بله روی مبانی بعضی ها صحیح بوده به خاطر اینکه مرسل بزنتیس و قبول دارن. این راجع به این مطلب. بله همین روایت رو غیر از کلینی اگر ایشان نقل می‌کردن باز بهتر بود. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب مستقلن از کتاب نوادر الحکمه نقل کرده غیر از این راهی که کلینی رفته. وقت نوادر الحکمه محمد ابن احمد ان معاویت ابن حکیم از اون نقل کرد، اونم ان البزنتی. این سند تا بزنتی صحیحه، این سند تا بزنتی صحیحه و این هست. و مرحوم شهید ثانی هم، چون شهید ثانی طبعاً اولین کساییست که در شیعه این اصطلاحات رو توضیح دادن، ایشون میفرمان گاهی در یک حدیث میگن از صحیح الال بزنتی، نمیگن حدیث صحیح، یعنی این حدیث تا بزنتی صحیح، حالا بعدش ارسال اینجا. این هم یه اصطلاحیست که گاهی گفته میشه تا فلان شهر صحیحه. وقت گاهی اوقات اون شخصی رو که اسم میبرن یه نکته ای داره که اگر حدیث تا او صحیح شد دیگه بعدش نگاه نکنیم، مثلا تعبیر میکنم مثلا نمیگن النص صحیح، میگن الال الصحیح الال بزنتی ان بعض اصحابی ان ابی عبدالله، یعنی رو مبانی. پس این حدیث در نسخه کلینی که ایشون نقل کردن تا بزنتیش هم مشکل داره چون سهل ابن زیاد داره، این رو نسخه کلینی که ایشون آورده. در نسخه شیخ طوسی که ایشان نیاوردن تا بزنتیش درسته، تا بزنتیش مشکل نداره، جز همون مشکلی که ما به طور کلی نقل کردیم یا مشکل عمومی من همیشه نقل کردم، بالاخره هم باید زارن از این مشکل رفعیت بکنیم و اون این که بر ما روشن نیست محمد ابن احمد کوفه رفته باشه و از این اسانید داریم محمد ابن احمد از مشایخ کوفه نقل میکنه.
نسخه تنظیم از سهل ابن زیاد؟
نه، سهل ابن زیاد با نسخه کلینیه دو بار نقل کرده.
یکیشم داره هم رج شده
کدوم یکی؟ معاویه ابن حکیم. خب من هم گفتم از صحیح الال بزنتی، خب برای همین گفت. خب برای اینکه بعدش گیر داره یعنی مثلا صحیح تمامه. چرا گفتم از صحیح الال بزنتی؟ من نوار گوش بگم من حواسم پرتگ نمیشه. در همون جا هم داره بزنتی امرج شده، اونجا هم کتاب بزنتیش، به هر حال الال بزنتی صحیحه. وقتی این میشه رو مبانی آقایان که بگیم اگر تا بزنتی صحیح شد ما بعدش هم صحیحه به تصحیح مایسه. این مایسه یعنی اگر سند تا بزنتی صحیح شد، حالا اون معنا بکنیم، من اگر روشن شد یه دفعه میگیم از صحیح عن ابی عبدالله، یعنی ما بعدش هم صحیحه. یه دفعه میگیم از صحیح الال بزنتی، در کتاب کافی صحیح الال بزنتی هم نیست چون سهل ابن زیاد قبل. این اصطلاحات رو عرض میکنم، مثلا بعضی هستن دقیقاً میگن بنویسیم از صحیح الال بزنتی بعض اصحابه ان رجل ان ابی عبدالله، اون یکی رو بذاریم به اختیار شخص که قبول کنه یا نکنه. الان که به ماکان انشالله اجمالا مطلب روشن شد. پس به هر حال روی مبانی ایشان قطعا این حدیث ایشون قبول ندارن، مراسیل بزنتی هم قبول ندارن، روی مبانی ایشان مقصد این متنی که اینجا آوردن از کلینی اینم ضعیفه به خاطر سهل ابن زیاد و به خاطر ارسالی که بعد از بزنتی هست. من امروز خیلی شنگول نیستم، ملتفت کلام اگه مشکل در من هست ملتفت کلام نشده، یه در دیگه بفرمه.
این که اینا از سله به جز سله نرم نمی کنن، اینجا رجوع دادن به سله نداریم،
این قایدش کارشه
باید
سله بدونی رجوع دیگه بردن. خیلی خب مبناست دیگه، بعض اصحابی یا رجوع رو توصیق نیست. خب این راجع به این حدیث بود، یک نکته راجع به حدیث که ایشون چون فرمودن النص صحیح، چون آخه یک مشکل کار غیر از این که حالا خود ما چی میگیم راضی به حدیث، یه مشکل این که خود این کتاب چون به اسم ایشان چاپ شده و خوب بود این آن توضیح میده، حالا که این چاپ من چاپ جدید نیست. بعض جا در این چاپای جدیدی که از این مصباح دیدم توضیح، من این چاپ قدیم مصباح میخونم، شاید در چاپ جدید مصباح بعض جا توضیح میدن که این مثلا روی مبنای سابق ایشان بوده. حالا ما دنبالی هم نیستیم که مبنای ایشان درست نادرست یا قبول بکنیم. به هر حال این تعبیر رو بدانید که ایشان این رو بعدها قطعا صحیح نمیدونست. این راجع به این. پس بنابر این تا اینجا وقت سند متنات اینه که فر رجل یبیع الشی فیقول المشتری هو بکذا بکذا اقل مما قال البایع. قال علیه السلام القول قول البایع مع یمینه. البته اینجا بایع رو منکر گرفتن، مدعی رو مشتری گرفتن. القول قول البایع مع یمینه احتیاج به قسم داره. اذا کان الشیء قائما بعینه نداره تو رو باید اذا کان موجودن و تالفن. آقای خونه نمیشه اذا کان تلعین موجوده، نه موجود و تالف نیست، قائما بعینه. اذا کان الشیء قائما بعینه. وقت اون صورت دومش هم به مفهوم گفتن، یعنی اذا لم تکن قائما قائمتا اذا لم یکن الشیء قائما بعینه القول قول المشتری القول قول البایع اذا کان الشیء قائما بعینه. اگر شیء هنوز موجوده، اما اگر تلف شده قول قول مشتری است. این دومیش لم یکن قائما بعینه رو از باب مفهوم گرفتن و خب سابقا هم متعرض شدیم کیفیت اخذ من. البته خدای خوبی مفهوم شرط قائل نیستن، هاچون اینجا مفهوم گرفت خدایشون در شرط قائل هستن، در وصف مشهور قائل مفهوم نیستن، به نحو خاصی مفهوم قائلن خلافا للمشهور. الان این کیف ماکان، لکن ما توضیحات رو مفصل عرض کردیم. اولا در باب شرط قائل مفهوم شدیم، مفهوم مصطلح رو در باب وصف قبول نکردیم. حالا اون مطلبی که ایشون میگه تحدید و محدود، اون بحث دیگه اضافه مفهوم نداره. و نکته ای که ما باز عرض کردیم، بنابر این که انشاءالله باید با متون روایات معامله همون کلام امام بشه، عرض کردیم قدر متیقنه در باب مفهوم اون چیز که با این باشه، با بقیه ادوات شرط که بعضیش هم اسمن، مثل همین ازا چون اسمه، متا، اینه، این بقیه ادوات شرط خیلی روشن نیست مفهوم. همینطور که در مغنی داره ازا رو میگه برای شرطیت و استقبال و ظرفیت، به سه معنا میاد. وقت گاهی هم میگه از اینا خارج میشه، مثلا فقط ظرفیت. اگر ظرفیت باشه تو شرطیت نباشه دیگه قطعا مفهوم نداره، یعنی بر میگرده به مفهوم وصف. این نکاتش رو در مباحث اصولی هم توضیح داده. این یک مطلب، حالا دیگه بخواییم اینا رو یکی یکی بگیم دیگه طول میگیره، فقط برای اینکه ذهن مبارکتون باز بشه و روشن بشه که مطالب چیه. مسئله دیگه این کلمه قائمن به عینه است که خودش این اختلاف انگیز هستن در فقه. این اگه یادتون باشه تو بحث خیارات، همین مکاسب من یادتون باشه، بحث خیارات در خیار عین، اونجا هم داره اذا کان شیء قائما بعینه، اونجا هم هست. چون این کلمه موجود و معدوم تا حدی واضحه، این قائما بعینه مشکل داره. فرض کنیم من باب مثال شما یه جوراب خریدین توی اون پاکت پلاستیکی بود، پاکت پاره کردین در آوردین دیدین نمیخوریم، آیا این قائما بعینه هست یا نه؟ به جوراب دست زده نشده، هیچ تصرف نشد. سیبی رو گرفتین دو نصف کردین، یک ذره از این سیب نیاز به هم بچسبونین یک سیب کامله، آیا این صدق قائما بعینه میکنه؟ صدق موجود که میکنه، صدق قائما بعینه، رنگش کم رنگ شده، مثلا سیب یک کمی پلاسیده شده نه خیلی، آیا این صدق قائما؟ این یکی از مشکلاته، یکی از مشکلات در باب خیار همین حدیث قائما بعینه. دقت میفهمید؟ اون وقت یک نکته دیگری رو هم ما عرض کردیم و خلاصش این بود، گاهی ما حس میکنیم بعضی از روات یک اصطلاح خاصی دارن. حالا هم در باب به ذهن من الان اگه نگاه بکنیم در باب خیاره اب به نظرم روایت از جمیل ابن دراج مراجعه نکردم، من اون مراجعه 30 سال قبل، 30 و خورده سال قبل تازه مراجعه نکردم. تو روایت جمیل ابن دراج قائما بعینه هست، توی بحث قصب یا باب زمانه اونجا هم یه روایت دیگه از جمیل ابن دراج داریم، اونجا هم قائما بعینه آمده. میشه فهمید، خوب دقیقا این چیزی که گفته نشده، میشه فهمید که این اصطلاحی بوده که جمیل ابن دراج به کار میبرده، قائمن بینه، نه موجود، قائمن بینه. وقت در اینجا که داره بزنتیان بعض اصحاب همین جمیله، غیر از حالا اون قاعده کلی که جمیل لا یرسل الا روشن شد، این یه بحثیست که در فقه تأثیر گذاره. اگر یادتون باشه تو همین بحث استصحاب گفتیم لا تنقضی یقین و شک، فقط تو روایت زرارها آمده و در یک حدیث اربعمه علا کلامه، چون دیگه نیامده. به حسی که انسان احساس میکنه این اصطلاحی بوده که زراره بعید امام اینو فرمودش، هیچ کس از اصحاب نقل نکرده، خب خیلی مستبده. اینی که امام فرموده باشن غیر از جمیل، البته شاید من حالا نگاه کنیم به کامپیوتر بله آقا،
دو مورد جمیل بیواسطه داره،
دو مورد هم قائمن بینه. خوشن شد این نکته هم گفتیم روز بگیم، حالا که ایشون در حاشیه آورده ما باز در حاشیه حاشیه هم صحبت بکنیم. این یه راهیست خودشه. ممکن است بگین وقتی روایت جمیل نگاه میکنیم، میگم من تازه نگاه نکردم، شاید 34 سال قبل نگاه کردم، بحث مکاسب، سطح مکاسب که میگفت اون وقت رو نگاه کردم. وقتی نگاه بکنیم که جمیل ابن دراج این اصطلاح وقت در یک روایتش یک کمی توضیح هم میده که اینجا قائمن بینه نیست، چون آیون تو بحث خیار عیب متعرض شدن که مراد از قائمن بینه چیه، یک روایتش توضیحی هم داده. پس که من با مثال یک کتاب بگیره پشتش مثلا از این چسبک ها هست یک چیزی بچسبونه، این قائمن بینه هست یا نه عوض شده، یا مثلا کتاب گرفته بی جلد بوده برداشته داده صحافی جلدش کردن، این قائمن بینه هست یا نه، کتاب بی جلد بوده موجود هست کتاب، اما بحث سر قائمن بینه، آیا کلمه قائمن بینه یعنی چی؟ اینو تو آیین آورده. توی روایت جمیل چون شو فهم چهار تا است، من چهار تا زن دو تا تو ذهنم بود، میگم پس من روش این کامپیوتر زودتر است. ها این معلوم میشه که به هر حال فکر نمی کنم امام مطلقاً فرمونده چه فقط تو روایت جمیل قائمه. حالا غیر از این که در عبارت جمیل آمده و معنا شده، آیا بگون قرینه میتونیم بفهمیم اینجا هم بعض اصحاب همین جمیله؟ ببین امکان صبح قد قطعه او خیته
او سبقه
دیگه اینجا قائمن بینه نیست، روشن شد؟ پارچه همون پارچه است، اما رنگش زدن. اگر بگیم موجوده، خب موجوده که بحث از که موجود، این کرارن میدونین یکی از هنرهای بنده حفظ متن روایت و دقت تو متن روایت. این متن روایت هم به لحاظ ترتیب و آثار گاهی هم دیدین الان فایده رجالی پیدا کرد. شما میتونید بگید انصافا قرینه نسبتا قوی داریم که این شخص باید جمیل باشه، هم بعض اصحابه این جمیل ابن دراجه، در حقیقت مرحوم بزنتی از جمیل ابن دراج نقل کردن ابی عبدالله، به خاطر این کان اداکان شیء و قائمن بینه. اینم راجع به فواید این حاشیه‌ای که ایشون مرحوم فرمودن و نکاتی که در اینجا گفته شده. عرض کنم به این که البته این که ایشون به اساس عدم زمان برگشتن، این قاعده باب قضا باید مراجعه بشه که تداعیست بین طرفه. این راجع به فرع پنجم عرض کردم، فرع اساسش بر اصل مثبته و این مطلب که ما با مثلا اصل عدم اذن پس این ید عادیه میشه، انصافا این نمیشه اثبات کرد، این مطلب درسته، این مطلب صحیح است. و عرض کردیم در باب استصحاب چون یک نحوه تعبده، یک نحوه یعنی بنای عقلا بر ابداعه، اون مقداری رو که ابداع میکنه از یقین سابقش این باید داره اثر باشه، اگر به لوازمش بخواد داره اثر باشه به درد میخواد. و اما خود این مسئله، خود این مسئله عرض کردم این دوتا فرعی که ایشون فرمودن اینها جهات مختلف دارن، اگر من بخوام الان واضحش بشیم بحث فقهی میشه و جهات مختلف داره، نکته اصولیش واضح شد، اما یک مسئله واحد ممکنه نکات متعدد داشته باشه. حالا نکاتی که در اینجا هست، یک نکات فقهی است که در اینجا هست، اون نکته فقهی که در ما نحنفی هست، یک مسئله قاعده زمانیته، آیا زمانیت ثابت هست یا نه. این دو روزه روشن شد که به نظر ما مشکل داره زمانیت وضع روشنی نداره. دو، مسئله به اصطلاح مسئله این که بنابر این که ید باید ید عادیه باشه، اگر ید ید عادیه نبود، ید به ید معمون امانی هم نبود به اصطلاح، مثلا گفت آقا من آمدم خونه شما این کتاب برداشتم بردم، گفتم بعد از شما اجازه بگیرم، آیا خود این ید رو چی حساب بکنه؟ یک، آیا بردن کتاب خودش لا یحل مال امرئ را این مسلم الا به طیبت نفسه برای صدق میکنه یا نه؟ دو، علا تقدیری که بگیم بردن کتاب، تصرف نکرد در کتاب، هیچ نهده مطالعه هم نکرده، گفته میبرم برای این که به اصطلاح بعد اجازه بگیرم از شما، آیا این ید عادیه هست؟ یعنی همین مقدار در آوردن کتاب از خانه شخص و بردن، یا کتابش توی مثلا توی جلسه درس بوده از کتاب رفیقش برداشته گفته بعد به تلفن میزنم اجازه میگیرم، همین مقدار آیا صدق میکنه که این مال کسی رو گرفته؟ لا یحل مال امرئ مسلم، صدق میکنه یا نه؟ نکته سوم، حالا غیر از اون، علا تقدیر این که صدق کرد که این لا یحل، اون برای اون جایز نبود، اگر تلف شد آیا ضامن هست یا نه؟ یعنی آیا تلازم هست بین حرمت بردن با زمان در صورت تلف یا نه؟ ما چون سابقا اگه یادمون بارتون باشه عکسش رو هم مطرح کردیم، اگر جایی شارع اجازه داد آیا اجازه شارع زمان رو بر میداره یا نه؟ بنای آقایان در اون طرف اینطوریه، اگر اجازه یا مالکی باشه یا شارعی باشه یا شرعی باشه، اجازه مالکی و شرعی اگر به خود تصرف بخوره اون زمان بر میداره شارع بگه، اما اگر اجازه رو عنوان خاص خود تصرف نباشه عنوان دیگه باشه، اونجا منافات با زمان نداره. البته عده از اهل توی شیعه به ذهن مخالف نداره، اما تو اهل سنت مخالف داره، مثل کسی که در قضا غرگیر کرده و گرسنه است و مضطره، خب شرعن میتونه رفع اضطرارش بکنه به قضای همسایه، رفع قضای همسایه رو خور، حالا که قضا رو خور ضامن هست یا ضامن نیست؟ جواز عقل بر او ثابت بود، فرض اینه. آیا هر جا جواز عقل بود معناش عدم زمانه؟ جواز عقل اگر به عنوانه باشه، مثلا اوهل چیه انتاکلوم من بیوتکم، اینجا تصریح بوده انتاکلوم من بیوتکم بیوت آبائکم، خب چون اجازه داده شده اماتکم خالاتکم، اگر رفت غذا خورد ضامن نیست چون خود عقل اجازه داده شده، اما اگر عقل اجازه داده نشده به عنوانه، به عنوان رفع حاجت، به عنوان اینکه جلو موت خودتو بگیری، به این عنوان اجازه داده شده، اگر به این عنوان آمد میگن این عنوان حرمت تصرف رو برمیداره اما زمان رو برمیداره، اما در میان اهل سنت داریم میگن زمانم برمیداره، اگر شارع گفته میتونه رفع اضطرار بکنی، همچنان که رفع اضطرار شما به غذا خوردنه ضامن هم نیستی، شارع گفته شما میتونی از غذای همسایه بخورید پس دیگه ضامن نیستی، اما الان تو ذهنم عرض میکنم که مسئله رو استیعاب اقوال نکردم، توی شیعه ظاهرا قائل نداشته باشیم به نفی زمان، قطعا بین متأخرین که زمان قائلن، وقت عکس اینم در این طرف، اون مال اون طرف بود، عکس اون هم در این طرف قصه دیگه. از نکات فقهی که در مسئله هست، فروع متصوره مختلفی داره، یعنی فروعش یک نواخت نیست. ما حالا ببینیم اینجا مثلا فرض کن یه دفعه من سر درس نشستم کتابم برداشتم رفتم خونه، دیدم کتاب رفیقم اشتباه لابلای کتاب من اومد، این که قاعده علیت قبول بکنیم بازم میگن ضامنه، اما قاعده علیت قبول نکنیم نیست، اصلا بدون اصلا خبر نداشته کتاب این آقا رو برداشته برده خونش، گفته زنگ بزنم از ایشان بهش بگم تا بهش برگردم یا اجازه بده، لکن تا هنوز زنگ نزد دو زمان کتاب رو برد، آیا ایشان ضامن هست؟ طبق این قاعده که ما عرض کردیم ظاهرا ضامن نیست. بحث دیگری که هست، اگر نه عمدن برداشت اما گفته بعد اجازه میگیرن، صورت دیگر اگر فرض کنیم مهمانی برش آمد کتاب رو گذاشت در اختیار ایشان، بنابر قاعده ایت ایشون ضامن اگر تلف بشه، ولی ایشون نیاورده بنابر طبق تصور دیگه، حالا فروع مسئله رو یکی یکی بخوایم بگیم از بحث ما خارج میشه. پس یه مقدار بحثایی که در ما نحن فیه فقهیه، یه مقدار بحثای حدیثی و سندی، همینی که بحثی که من اشاره کردم و این حدیث و حدیث مرسله بزندی به حسب ظاهر اشاره کردن که فعلا وارد تفاصیلش نشدیم، یه مقدار هم بحث‌های اصولی است. یکی از اون بحث‌های اصولی قاعده مقتضی و مانع که آیا این قاعده ثابته یا نه، یکی از اون بحث‌های اصولی تمسک به عام در شبهات مصداقیه است، یکی از اون بحث‌های اصولی اینه که اینجا موضوع مرکب باشه میشه نسبش احراز کرد با به اصطلاح وجدان، نسبش با تعبد و ضوابطش چه، اینا بحث اصولی است. یه بحث دیگه هم فقهی سادم رفت اون اشتباه شد اون شد. این جور مسائل رو من در بحث مکاسبم در بحث رشوه اون وقتا تو اون مؤسسه صاحب الامر هنوز دادم یاد بحث مطرح کردیم دوران هم بین رشوه و هدیه به این مناسبت شیخ انصاری اونجا هم متعرض شدیم، اینم 5 سال قبل 6 سال قبل 4 سال دقت بکنید در این جور مباحث این دیگه آقای خویی متعرض نشدن، در هر دو مسئله که ایشون متعرض شدن دو بحث میشه از نظر فقهی. یکی این که اگر طرفین اختلاف دارن اما اگر بدونن فتوا چیه قبول میکنن، تنازع ندارن، این رو آقایون فرق نگذاشتن. یکی این که تنازع دارن باید به قضا منحنمون روشن شد، این دفعه میگه آقا من با این آقا اختلاف داریم، وظیفه من چیه؟ شرعن شما بگو من، اونم میگه وظیفه من چیه؟ شما بگو من انجام میدم. دعوا با هم ندارن که به دستگاه برگرده. اگر اون آقا گفت اصل مصیبت جاری میشه طبق استصحاب چشم من انجام میدم، میگه انجام. تنازعی نیست. ظاهر عبارات اصحاب فرق نگذاشتن، به نظر ما فرق میکنه. اینم بگم یه دفعه این که تنازع بین طرفینه، یه دفعه این که تنازع نیست. مثلا همین روایت بزنطی ظاهرا تنازع نیست، البته چون توش کلمه یمینه داره ظاهرا تنازع باشه. اگه این کلمه یمینه نبود، چون یمین پیش قاضیه، هر جا کلمه یمین در روایت آمد پیش قضاوته. اگر کلمه یمین نبود میگفتیم تنازع سوال فقهی است. اگر این کلمه یمین نبود پس بنابراین گاهی اوقات حکم مسئله فی نفسه، شما میخواین استظهار بکنید به طرف، این طرف هم قبول میکنه، هر دو قبول دارن، میگن آقا حکم شرعی چه، ما اختلاف گیرون دستگاه قضایی نه، شما بگیم وظیفه ما اینو ما قبول داریم، یه دفعه این برمیگرده به دستگاه قوه قضاییه. پس بنابراین معلوم شد که این مسئله دارای جهات مختلفی است، نکات فنی مختلفی داره، فروعش هم مختلفه، یک نواخ نیست و طبق اون فروع باید جوابهای مختلف خودش حساب کرد. اون قاعده مقتضی مانع هم یه توضیح خیلی مختلف، چون وقت همون شد عرض کردیم قاعده مقتضی مانع اینه که میگه راجع به اجزاء علت سبب و شرط یا مقتضی و شرط احراز میخواد، این یکی دیگه احراز نمیخواد، با ابداع کافیه. این قاعده مقتضی مانع در تمسک به عام در شبهات مصداقی. حالا اینه من فردا باز توضیح بدم، فقط یه اشاره اجمالی بکنم فردا که چون مسائل خیلی مهمه به یک لحاظی و مخصوصا به این روشی که ما رفتیم. اون بحث در تمسک به عام در شبهات مصداقی دو مورد داره، یعنی دو سنخ تمسک، یعنی دو تا تمسک این صحت تعبیر، یکی به لحاظ حکم یکی به لحاظ موضوع. خوب دقت بکنید، مثلا اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، زید مسلم عالمه و معنای فسق هم میدونیم، لکن کلامی از این صادر شده ظاهرش غیبت، احتمال میدیم غیبت مباح باشه، احتمال میدیم غیبت محرم باشه. روشن شد؟ وقت اینجا دو، این شبهه مصداقی موضوعه، اینجا دو بحثه، یه بحث حکم آیا زید رو اکرامش واجبه یا نه، ما فکر بکنید همچنین که راه میرید. دو بحث موضوعی هم داره، مثلا ما دیدیم که زید با این ترتیب شک در فسقش داریم، میگیم آقا به اکرم العلماء تمسک میکنیم، میگیم اکرام ایشان واجبه. حالا که اکرام ایشان واجبه فاسق نیست، دو بحث شد، یکی این که وجوب اکرام داره یا نه، یکی این که حالا که وجوب این حکم بود، حالا که وجوب اکرام داره پس فاسق نیست. ما با تمسک به آن تنقیح موضوع هم بکنیم، مثل اللهم لعن بنی امیه قاطبتن. خب ما میدونیم به مخصص عقلی مؤمن لعن نمیشه، لکن شک داریم که عمر بن عبدالعزیز مؤمن هست یا نه، از بنی امیه هست آیا از مؤمن هست یا نه. اگر شک کردیم بگیم به عموم مراجعه کنیم، پس بگیم لعنش جایزه، اللهم لعن بنی امیه قاطبتن شامل عمر بن عبدالعزیز. یک، لعن و حکم شاملش بشه. دو، حالا که لعن شامل شد پس مؤمن نیست. همین این دکتر دقت فرمودید، این پس مؤمن نیست. مثل المرأة تردن الى خمسین سنه الا ان تكون امرأة من قریش، یک زنی رو شک داریم قریشی هست یا نه، بگیم تمسک کنیم به آن المرأة تردن، خب زن برها، پس ایشون هم تا 50 سنه بعد، و بگیم چون تا 50 پس لیست قرشیه. روشن شد؟ این تمسک به عام در شبهات مصداقیه دو تا اثر داره ها، اشتباه نشه، نه یک اثر، یک اثرش به لحاظ شمول حکمه، حکم عام شاملش بشه. البته عبارات های خویی زارن ناظر به این مقامه، لکن اضافه بر او یک اثر اگر به عام مراجعه کردیم حال موضوع هم منقح بشه برای تنقیح حال موضوع. یه دفعه میگیم این خانومه نمیدانیم قرشی هست نه، لکن ایشان تا فرض کنیم بگیم که 50 سنه حیض میبینه، یه دفعه میگیم نه حالا که تا 50 میبینه پس لیست قرشیه، اضافه بر این که لا ترا الا 50 سنه فهیه لیست قرشیه، یعنی اون المرأة تردم الی 50 سنه تنقیح موضوع هم بکنه. و صلی الله علی محمد. اینو فکر کنادیم خواستیم نگیم.